بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به این نستعین. گفته شد که قبل از ورود به محتوای خطبه فدکیه لازم هست به دو نکته مقدماتی اشاره کنیم. نکته اول اختصاص داشت به معرفی سرزمین های فدک و نحوه دستیابی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به اون سرزمین ها و بخشیدن و هدیه کردن اونها به زهرای مرضیه سلام الله علیها. نکته دوم به حوادث مهم تاریخی و سیر تاریخی این حوادث بعد از رحلت پیغمبر اکرم اختصاص داره که یکی از مهمترین اونها غزو فدک بود و دیگری حوادث در خانه فاطمه زهرا که منجر به شهادت ایشون میشه. اما مهمترین حوادثی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم در مدینه اتفاق میفته کدامند؟ یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن ماها شکل میگیره و راجع بهش گاهی وقتا مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم و گاهی وقتا هم سردرگم میمانیم این هستش که چه شد بعد از آن همه تأکید که نبی مکرم اسلام در مورد خلافت امیرالمومنین و جانشینی امیرالمومنین بعد از خودشون مقدمه چینی کردن، زمینه سازی کردن، اعلان عمومی کردن، با این حال بعد از رحلت پیغمبر همه چیز به فراموشی سپرده شد و به راحتی خلافت به کسی دیگری داده شد و مردم بیعت کردند. پاسخ تفصیلی به این سوال قطعا یک فرصت ویژه‌ای می‌طلبه و لازم هست که تمام عوامل یکی پس از دیگری ردیف بشن، توضیح داده بشن، تبیین بشن تا ما نسبت به این مسئله و نسبت به این چرخش جامعه به سمت انحراف بتونیم یک نگاه کاملی داشته باشیم. اما به عنوان یکی از زمینه‌های این انحراف اگر که بخوایم توجه بکنیم، سیر حوادث تاریخی و فعالیت‌هایی که قاصبین خلافت بعد از رحلت پیغمبر انجام دادند میتونه بخشی از این پاسخ رو برای ما روشن بکنه. کسانی که بعد از رحلت پیغمبر در شورای سقیفه بنی ساعده جمع شدند و خلافت رو به ابوبکر سپردند، بعد از اینکه این خلافت رو فرداش با تعداد اندکی در مسجد با گرفتن بیعت از مردم برای خودشون مسجل دونستند، یک سری از فعالیت‌های مهم رو در شهر مدینه انجام دادن که اون فعالیت‌ها خیلی کمک کرد به اینکه قاطبه مردم به سمت ابوبکر بیان و خلافت رو برای ایشون قلمداد بکنن تا برای امیرالمومنین علیه السلام. اولین حادثه مهم و تأثیرگذار در مسجل شدن این خلافت حرکت سپاه و لشکر اسامه بود به سمت ذوالمره و مناطق جنگی ذوالمره. سپاه اسامه رو پیغمبر اکرم قبل از رحلتشون آماده کرده بودند. خود اسامه رو با اینکه یک جوان بسیار کم سن و سال بود، به واسطه درایت و اخلاصی که درش وجود داشت، خود پیغمبر به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کرده بودند که اعتراض بعضی از آقایون رو هم حتی به همراه داشت و در گیرودار اعزام این سپاه بود که رحلت نبی مکرم اسلام اتفاق میفته. خب بعد از رحلت پیغمبر اکرم اولین کار و اولین دستور مهمی که نقاسبین خلافت انجام میدند روانه کردن لشکر اسامه بود به همراه بسیاری از انسانهایی که و مردانی که در شهر بودند به سمت مناطق جنگی. ابن عساکر میگه که اطلاع مهاجران به قدرت رسیده از دفن پیغمبر اکرم اونها رو به تکاپو واداشت تا با اقدام زیرکانه لشکر اسامه رو به حرکت درآورند. خب البته و میگه که ابوبکر هم تا تونست مردان شهر مدینه و قبایل اطراف رو همراه لشکر اسامه فرستاد و فقط یه سری تعداد قلیلی از اونها رو و اندازه‌ای که از قبایل بتونن محافظت بکنن در شهر نگه داشت. شواهد زیادی وجود داره که دستگاه خلافت دو روز بعد از رحلت پیغمبر یا نهایتاً روز سوم برای حرکت این لشکر دستور رو صادر می‌کنه. حالا فرقی نمیکنه که این لشکر و سپاه از مدینه حرکت کرد یا اینکه بعضی از طبق بعضی از نقل‌های تاریخی در بیرون مدینه در منطقه جروف آماده بودند، اما بعد از رحلت پیغمبر اکرم به خاطر اون اردویی که زده بودن برای جنگ کسب خبر میکنن و نامه‌ای مینویسن که دستور ادامه مسیر را از ابوبکر میگیرن. در هر شکل مهمترین عاملی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم و دو روز بعد از دفن پیغمبر اکرم اتفاق میافتد همین جریان حرکت دادن لشکر اسامه به سمت مناطق جنگی است. نکته دوم این که طبق بعضی از گزارش‌های تاریخی ابوبکر نیروهای مورد نیاز خودش رو از لشکر اسامه خارج کرد و در مدینه نگه داشت که بارزترین این افراد عمر بن خطاب بود که قبل از رحلت پیغمبر بنا بود با اون لشکر عازم بشه، ولی خیر، در زمان حرکت لشکر ایشون موند در کنار ابوبکر. از طرفی هم ابوبکر تا میتونست مردانی رو که توانایی شرکت در درگیری‌های احتمالی شهر مدینه رو داشتن به همراه لشکر فرستاد، یعنی کسانی که ممکن بود دردسر برای خلافت نوپای ایشون ایجاد بکنن رو به همراه لشکر اعزامشون کرد و اجازه نداد که بمانن. وقتی که غالب بزرگان و جنگجویان و نامبران مسلمان تو این لشکر حضور داشته باشن، قطعا ایشون میتونه که با کنار هم قرار دادن طرفداران خودش در شهر مدینه در مدت نبودن غالب مردان شهر مدینه میتونه پایه‌های قدرت خودش رو تا حدی مستحکم بکنه. اقدام بعدی ابوبکر بنا به نقل طبری تقسیم اموالی بین زنان شهر مدینه بود که جوهری بنا به نقل از ابن ابوالحدید میگه که بعد از بیعت مردم با ابوبکر یه اموالی رو بین زنان مهاجر و انصار تقسیم کرد، از جمله سهمی توسط زید بن ثابت برای یکی از زنان به اصطلاح بنی نجار فرستاد، اما اون زن از سهم به اصطلاح سهم رو نپذیرفت و اون رو بازگردوند و گفتش که شما دارید به من رشوه میدید که دین من رو از من بگیرید، به خدا سوگند که هیچ از این سهم بر نخواهم داشت. هرچند که بهانه تقسیم این اموال احتمالاً کمک به همسران افراد شرکت کننده در جنگ بوده، ولی بیشک هدف نهایی جذب طرفداران از درون منازل مهاجر و انصار بود، چرا که پخش چنین اموالی بین خانواده ها اون هم در زمانی که مردانشون نیستن و در تنگ دستی به اصطلاح قرار دارن خانواده ها میتونه تأثیر بسیار مهمی بگذاره، مخصوصا زمانی که مردان برگشتن از جنگ و اطلاع پیدا کردن که ابوبکر این چنین به خانواده هاشون رسیدگی کرده و مواظبت کرده ازشون، قطعا اونها رو مخالفت احتمالیشون رو کاهش میده. اقدام مهم دیگه‌ای که قاسبین خلافت انجام دادن برای محکم کردن جایگاه خودشون تصرف منابع مالی اهل بیت علیهم السلام بود، منابع مالی که در دسترس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام قرار داشتن. توی منابع تاریخی تصریح شده که ابوبکر و عمر برای جلوگیری از اقدامات حضرت امیر در براندازی حکومتشون به تصرف اونچه که امیرالمومنین در اختیار داشت اقدام کردن، چرا که عقیدهشون این بود که انسانی که منابع مالی در اختیار نداشته باشه هم همتش کم میشه، هم با احساس حقارت ناچاره که اشتغال به کسب و کار بکنه و از طلب حکومت و ریاست فاصله بگیره. با این عقیده تصرف اموال اهل بیت علیهم السلام رو شروع کردن و حقوق و اموال و دارایی هایی رو غصب کردن که یکی از اون اموال زمین‌های فدک بود که برای فاطمه زهرا بود، یکی دیگه از اون اموال که غصب کردن خمسی بود که بر اساس قرآن و سنت از آن اهل بیت علیهم السلام بود و حضرت امیر باید به اونها دسترسی پیدا می‌کرد، یا محصولات و سرزمین‌هایی که در اختیار حضرت امیر قرار داده شده بود مثل مزرعه بانقیا که در یکی از روستاهای اطراف مدینه بودش و از آن امیرالمومنین بود، یا لااقل سرپرستی اون به ایشون واگذار شده بود که ابوبکر برای تصرف صدقات این زمین‌ها شخصی به نام اشجع ابن مزاحم ثقفی رو با 30 نفر از جنگجویان قبیله ثقیف مأمور می‌کنه که برن و اون صدقات رو خودشون بگیرن و دست حضرت امیر رو از اون صدقات کوتاه کنن. حالا این شخصی هم که انتخاب شده بود اشجع، کسی بود که برادرش رو حضرت امیر در جنگ هوازن کشته بود و به اندازه کافی انگیزه برای اطاعت از ابوبکر در اشجع ابن مزاحم ثقفی وجود داشت. خب عرض کردیم که یکی از اون کارها قصب فدک بود که به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادی در دسترس حضرت امیرالمومنین مورد قصب غاصبین خلافت قرار گرفت و اون رو از چنگش خارج کردند. تاریخ قصب فدک فقط در کتاب ابن ابی الحدید آمده که زمان قصب فدک رو اشاره میکنه و مینویسه که ماجرای فدک و حضور حضرت فاطمه زهرا نزد ابوبکر 10 روز بعد از رحلت رسول خدا اتفاق میفته، یعنی زمانی که اون لشکر حرکت کرده و در نبود مردان موافق حضرت امیر و زهرای مرضیه این اتفاق میفته و منابع مالی حضرت امیرالمومنین به تصرف ابوبکر در میاد. خب این اتفاقات یکی پس از دیگری رخ میده تا برسیم به زمانی که لشکر اسامه بر میگرده و وارد مدینه میشه. حالا چند روز طول کشیده رفت و برگشت این لشکر؟ خب اعداد مختلفی با محاسبه مسیر راه و تعداد توقف در مناطق جنگی در کتب مختلف آمده، اما جمع‌بستن اینها و احتساب این زمانها حداقل زمانی که طول کشیده تا این سپاه از مدینه حرکت کرده و سپس به مدینه بازگشته حداقل زمانش 40 روزه که با احتساب چند روز مثلا بعد از رحلت پیغمبر حرکت کرده یا آماده سازی سپاه یا توقف در منطقه بله جرف بیرون مدینه بوده و رفت و برگشت، در کل کمتر از 50 روز بعد از رحلت پیغمبر این لشکر وارد مدینه شده. چرا این نکته رو اشاره میکنم؟ چون بعد از برگشت این سپاه به مدینه اعتراضات طرفداران امیرالمومنین علیه السلام به غصب خلافت تازه گل میکنه و شروع میشه، یعنی نزدیک به 50 روز غصب خلافت شکل گرفته و سپاه اسامه خارج شده با تعداد زیادی از مردان مدینه و بعد از اون تایم بعد از اون زمان بر میگردن و وارد مدینه میشن و شروع به اعتراض میکنن که چه شده که کسی دیگری جای علی نشسته و اتفاقاتی در اون روزها رقم میخوره که از جمله اون اتفاقات یورش به خانه علی علیه السلام و بیعت اجباری از حضرت امیر و صدمه زدن و در نهایت شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بنابراین اگر ما بخوایم تاریخ درستی از روز ضرب خوردن حضرت زهرای مرضیه بگیم، باید بگیم که بیماری حضرت و مصدومیت حضرت حداقل قریب 50 روز بعد از رحلت رسول خدا بوده، اما تاریخ غصب خلافت 10 روز بعد از رحلت پیغمبر اکرم بوده. بنابراین اون تصور غالبی که در مورد صدمه دیدن حضرت زهرای مرضیه که 3 روز بعد از رحلت پیغمبر اکرم بوده، این تصور با حوادث تاریخی قابل اثبات نیست و تصور غلطی است. با توجه به اینکه بحث ما در خطبه فدکی و بررسی محتوای خطبه فدکی هست، به همین اجمال در مورد تاریخ حوادث بعد از رحلت پیغمبر اکرم و شهادت فاطمه زهرا اکتفا میکنیم. اجمالاً این که 10 روز بعد از رحلت پیغمبر خطبه فدکیه ارائه شده که انشاءالله از جلسه آینده وارد محتوای خطبه خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.